چه میگن؟ ناظر خوب باید شاعری بود که تقریبا شاعر غزنی بود و شاعر سیاسی هم نبود، اما پاره از ادبیات او اونقدر دامانه است و از چنان وسعت و زیب روحی برمیخیزد که آدمی رو گاز میگیرد و گره و دل و قلب آدمی میافکند. دلم پر است ولی دیدم ز اشک بیست. چه آفتی است غمین بودن و نگریدن، چه آفتی است که چون شاخه خزان دیده در آفتاب ز سرمای خویش لرزیدن. کنون خویش نظر میکنم شما خراب تنم ز روشنی سرد خویش میلرزد. جهنمی که در او سوختم فروزان باد که شعلهاش به نسیم بهشت میارزد. و به این ابیات آخرینش توجه کنید: استقبال رقابم تپیده در شن گرم، رقاب تشنه من در پی سرابی نیست. دلم به پرتو غمناک ما خرسند است که در غبار افق برق آفتابی نیست. در غبار افق برق آفتابی نیست. این سخن نادرپور بود. از نادرپور بالاتر و بلکه تلخ‌تر مهدی اخوان ثالث بود. امید که نام خودش رو امید گذاشته بود، اما در ناامیدی سرآمد همه ناامیدان و اون منظومه مشهور او رو شاید شنیده باشید که در پایان او میگوید که باز میگویند فردای دگر صبر کن تا دگری پیدا شود. نادری پیدا نخواهد شد، امید کاشتی اسکندری پیدا شد. خانه خالی ماند و خان بی آب و نان، من چه بود آشدن سوزی نبود. این شب استاری شبی بست و ناکلی پشت تفه هم روزی نبود. باز ما ماندی شهر بی تپش، من چه کفتار است و گرگ رو برس. گاه می گویم تمامی برکشم، باز می بینم زمانم کوته است. هر که آمد دار خود را بست و رفت، ما همان بدبخت خار بی نصیب. زین چه حاصل جز دروف و جز دروف، زان چه حاصل جز خریب و جز خریب. میبینید ابیات این است، ادبیات زمانه این است و شاعران ما که زبان مردم بودند، که روح حساس دوران بودند، چنین احساسی رو به خوانندگان خودشون منتقل میکردند و به اونها میگفتند که بر غبار افق برق آفتابی نیست، امیدی نیست، درخششی در آینده نیست و همه چیز برباد رفته است و کاشتی اسکندری پیدا شود و بیاید و این بنای نیم ویران شده را تمام ویران کند و همه چیز رو برباد فنا بدهد. یکی پس از دیگری به ما دروغ گفتند، یکی پس از دیگری ما رو فریب دادند. دستهای نامرئی از آستینهای خباست بیرون آمد و مردم ما خیانت کرد. چه حاصل از فعالیت سیاسی؟ چه حاصل از پادر گرد سیاست نهادن؟ ادبیات زمانه و گفتمان زمانه این مرحوم بازرگان در چنین دورانی مفتدان یه اصالونی که گرمترین پوره ها رو افسرده و یخزده میکرد تا به عرصه سیاست نهادن. اون هم رفتگانی که علاوه بر یه از اختناع هم حاکم بود. یأس یک چیز است، انصداد و اختناق چیز دیگری است. وقتی که راههای فعالیت بسته است، وقتی که فعالیت کردن هزینه بسیار دارد، علارغم همه اینها و علارغم اینکه از موقعیت اجتماعی بسیار نیکویی برخوردار بود، ما وقتی از کسی تجلید میکنیم، وقتی کسی رو به منزله الگو برمیگیریم، به این جهت باید نگاه بکنیم. یکی از دلایلی که من به مولوی این هم علاقه‌مندم این است که این بزرگوار در طریق شهرت و محبوبیت و داشتن موقعیت منزلت بلند روحانی در دوران خودش حاضر شد همه اونها رو زیر پا بگذاره، از همه اونها بگذاره. این کسی که به قول خودش سجاده نشین ما بهاره بود، بازیشی که کودکان کوی بشه و مورد طعن و ملامت و شماتت همگان و همگنان قرار بگیره. این گذشت ها همیشه نشانه روح‌های بزرگ است و نشانه رسیدن به اهداف بزرگ. شما این رو بدانید هیچ کار جدی و مهم و بزرگی در تاریخ صورت نگرفته است مگر اینکه در کنار اون یک گذشت بزرگی صورت گرفته باشد. بدون فداکاری، بدون گذشت، بدون آماده بودن برای اینکه آدمی از تعلقاتی دست بکشد، هیچ هیچ امر مهمی صورت تحقق نخواهد. در یکایک که قهرمانهای تاریخ شما این رو بیازمایید و خواهید دید که حقیقت است. مردم بازرگان چیزی از بنیاد هم نداشت. استاد دانشگاه بود، رئیس دانشکده بود، وزیر مالی و رفاه خوبی داشت، آوازه و نام خوبی داشت. چیزی نبود که به خاطر او بخواهد به توجه از طریق فعالیت سیاسی او رو به دست بیاورد. به عکس، فعالیت سیاسی باعث باختن همه اینها میشد. مال رفت و نام رفت و دور رفت. همون که مولانا میگوید که یک عاشقی رفت پیش معشوق خودش، نشسته بود و گله میکرد، گفتش که من در عشق تو چها کشیدم. مال رفت و دور رفت و نام رفت، بر من از عشقت بسی ناکام رفت. هیچ صبح هم خفته و خندان نیافت، هیچ شام هم با سر و سامان نیافت. همه این بلاها رو کشیدم. معشوقش گفت ولی همین کارا رو کردی، یه کاری نکردی. گفت چی؟ گفت نمردی. این همه کردی نمردی، زنده ای. این بمیرم یار جان بازنده ای. پاشو دراز کردن همونجا بود. کسانی مثل بازرگان واقعا آماده مردم بودن و واقعا بودن. یعنی این کارا رو کردن، نمیشه گفت نمردی. به هر حال در همون راه موندن. در زندان اگر بازرگان مرده بود، آیت الله منتظری بعد از اون همه رنج و فشاری که شد مردم شریعتی بعد از اون همه فشار و ضرب و شکنجه، بالاخره مرگشون هم در همون راه بود. فرق نمیکرد. یعنی عاشقی رو به کمال رسوندن. کمال عاشقی مردن در راه معشوق است. این همه کردی نمردی، زندگی. این بمیرد یار جان بازنده. واقعا یاران جان بازنده بودن و به حقیقت عشق رو به کمال رسوندن. این افتخار رو برای خودشون ثبت کردن. از این نظر که شما نگاه بکنید، با کسی روبرو میشید که الحق باید بود آفرین بود، الحق باید گفت که دست خدا پشت بود، باید گفت که توفیق و امداد الهی با او بود که چنین بار سنگین رو اونم در این دوران اختلاف و انسداد عظیم کشید. آمد به میدان، این همه فداکاری ها کرد و گذشت ها داشت، از درسش، از مشقش، از دانشگاهش، از رفاهش، از بودن در کنار کامون گرد خانواده، همه اینها گذشت و به اون یخبندان سرد انسداد سیاسی پاند. تا جایی که بیرون از تهران در بارستان یکی از بزرگترین شهرهای ایران است به مرکز اونجا سالها زندانی شد، تا بعدها که نزدیک انقلاب آزاد شد و به انقلاب پیوست. بعد از انقلاب هم دوستان میدانید که اینجا هم کشته شد. به هر حال خوشبختانه نشان نداد آقای بازرگان که طالب قصد و مقام است. به خاطر قصد و مقام، به خاطر اینکه در اونجا افادهای بفروشد، سروری کند و واجد میکند. ما مشکلی که پس از انقلاب با او مواجه شدیم، کسانی که بر سر کار آمدن و اکنون بر سر کارن، از سر تازه اینها به مردم خواجگی میفروشند، سروری میفروشند. قدرت برای خدمت مردم است، گوسفند برای چوپان نیست، بلکه چوپان برای خدمت است. سید القوم خادم و خودجا نشستن تا خدمت کنند، نه خواجگی نه سروری. شهی که پاس رعیت نگاه میدارد، حلال با خراجش که مزد چوپان نیست. وگر نرایی خلقه از زهرمارش را که هر چه می خورد او جزیت مسلمان است. مگه این را از گذشته نگفتند به ما؟ حتی در تئوری های پریمودرن هم این که خدمتگزار مردم بودن شأن اصلی سیاست مردان است گفته شده است. که برسد امروز بازرگان هم برای همین بود که وقتی بر سر کار آمد به آسانی هم به او فرو رفت و دید که جایی نیست که بتواند بایستد و خدمتگزار مردم باشد. بعد آقای منتظری ایشان هم مبارز بود. ایشان هم قبل از انقلاب به زندان و شکنجه های سخت دید که شاید اون شکنجه ها را آقای بازرگان ندید. در یک چیز این هر دو مشترک بودن، گرچه در بسیاری از چیزها با هم متفاوت بودن. اون اشتراکشون این بود که هر دو ضد استبداد بودن. اختلاف بزرگی بود بین نهضت آزادی و بین نیروهای ملی مذهبی که هنوز هم شاید باشه. در نیروهای ملی مذهبی مشهور این بود که استعمار خارجی مهمتر است و ما اول باید اون به جای خود بنشانیم، به حساب استعمار خارجی برسیم، دست اجانب رو کوتاه کنیم، آنگاه به سراغ استبداد داخلی بود. از این طرف مرور بازرگان و همراهان او همه بودن که استدلال داخلی از همه مهمتر است و ما با او در درجه اول مواجهیم و او رو باید فرو بکنیم. نظام مفصل بچمت امروز قدری حل شده تر بشه و من شدیدم از کسانی از نزدیک به جناب آقای مهندس عزت الله صحابی که به راه بازرگان ایمان بیشتری باور و بهتر باور کردن که اون هم ملفصاد اون ریشه مفسدت در این استبداد خونی ماست و در استبداد داخلی حاکم بر ماست و اگر استعمار خارجی موفق شد و موفق می شود که در ما تأثیر بگذارد از طریق همین سرپنجه های خودش به نام استبداد داخلی و همیشه همین استبداد داخلی بود که به کمک استعمار خارجی آمد. راه اونها رو بشود فرش قرمز در پیش پای اونها فهم کرد و اونها مجال داد امکان داد تا دست قیامت را از آستین قدرت بیرون بیاورند و به سر مردم بیاورند اینجور آوردند. و اگر اونها که در درون حکومت میکردند میتوانستند مقاومت ببرزند ای بسا که سرنوشت این ملت آنچنان نبود. علیهحال برای مردم بازرگان مثل روز روشن بود که ما اول باید با این دشمن خانه تصفیه حساب کنیم. همون که سعدی گفت با دشمن نفس هم خانه ای چه در بند پیکار بیگانه. فعلا پیکار بیگانه رو فرو میبریم، نه اینکه اونجا عرصه بازار ما نیست، اما برای قدم بعد ما در درون باید از انسجام کافی برخوردار باشیم و یک نیروی به نام نیروی استبداد انرژیهای ما رو برقرار ببرد، راه رشد و شکوفایی رو بر ما نبندد، درس غلامی و نوکری رو به ما تلقین نکند، فرهنگ ما رو تغییر و آلوده نکند و آلوده نکند. این اتفاق وقتی افتاد و ما از شرط استبداد داخلی رهایی پیدا کردیم و سراغ استعمار خارجی میریم. هر دوی این بزرگان یعنی چه بازرگان و چه منتظری در این که ضدیت با استبداد داشتن مشترک و من در پرانتز اینجا خدمت شما عرض میکنم مشکل ما، مشکل اصلی و قطعی ما هنوز هم قصه استبداد است. استبداد و سالهای سال است که بنده بر این عقیدم و اظهار کردم که نه چپ نه راست نه سکولار نه غیر سکولار اینها مسائل فرعی ماست، اینها اصلی نیست. در جامعه ما اون چی که در جامعه ما رسالت و اهمیت مشکل آفرین است و به صورت یک موزله لاعلاجی در آمده است و همه همتها برای گشودن گره آن باید همراستا بشود، عبارت است از موزله استبداد که متاسفانه قرنها در میان ما بود است، بدل به طبیعت و عادت ثانوی ما شده است و هرگاه هم ما حرکتی میکنیم دوباره از نوع استبدادی بیرون. برای دوستان میگفتم که ما در قیام بهمن 57 استبدادی رو با استبداد دیگری به زمین زدیم و این کاری بود، اما ما را از اصل مشکل رهایی نبخشید. استبداد سلطنتی رو با استبداد ولایتی گروه کردیم، اما عاقبت بر همان دام استبداد باقی بود. گفت چه دیدم عاقبت گرگم تو بودی، تو از چنگال گرگم در بودی، چه دیدم عاقبت گرگم تو بودی. ما به چنین بلیه مبتلا شدیم. این بار اگر باشد که استبداد فرو افتد با استبداد دیگری نباید فرو افتاده شود. این هنر نیست، این درس نگرفتن از تجربه تاریخی است. این دفعه ما با یک تئوری و ذهن روشنی باید به سراغ فرو افتن استبداد برویم و اون را با چیزی بکوبیم که از جنس استبداد نیست بلکه از جنس حق است، از جنس دموکراسی، از جنس عدالت است که شاید در دوره آن بیشتر بود. مرحوم بازرگان با یک ذهن روشنی در این باب حرکت میکرد و سخن میگفت و مبارزه میکرد و عاقبت هم به زندان رفت و در مدافعات خودش هم همین نکات را آورد و به شاه و اطرافیانش به صراحت گفت که ما آخرین گروهی هستیم که با شما به زبان نرم سخن میگویم، بعد از ما گروه های دیگری خواهند آمد که به زبان سخت و زبان سلاح با شما سخن خواهند گفت و همان شد چنان که گروه های چریکی و مبارزان مسلح از هر طرف رویدند و کار رو بر نظام شاهی تنگ کردند و عاقبت به فرو افتادن آن نظام انجام داد. این استبداد گره کور و موزن اصلی سیاست ماست و در تمام ما ایرانیان در وجود ما هم فخنه کرده، مثل یک زخمی فراموده است متفق نیست، گویی با نظام استبداد خوبگر شده این او رو بهتر میفهمیم و میشناسیم و با او کنار میریم و متاسفانه با یک نظام باز دیرتر و کمتر کنار به ما وقتی آزادی بدهند به زودی و حد و مرد بدن به زودی یقیه یک دیگر بکنیم اول سراغ تصویر حساب با یک دیگر بکنیم که متاسفانه آفتی من یاد دارم در ابتدای انقلاب دقیقا اتفاقات افتاده آزادی موقتی که پدید آمد و هنوز این سلطه نظام کمونی خطرسر حاکم و محقق نشده بود آدمیان به سراغ یعنی مردمان ما رفتن به سراغ تصویر حساب با یک دیگر و جامعه رو بیمار کردن و این قصه ادامه پیدا کرد تا وضعیتی که ما امروز داریم. آقای بازرگان با استبداد مبارزه میکرد و خوب میفهمید استبداد یعنی چی. ببینید استبداد فقط دور گفتن نیست، البته دور کردن، البته حق رو از آدمیان سلب کردن است. استبداد خیلی غیر اخلاقی است، اینا همه هست. اما میدونید مهمترین آفت، مهمترین مضرت و مفسدتی که استبداد داده چیست؟ این است که خوی غلامی رو در آدمیان برگرش میکنه، آزادگی رو از اونها میستوند. شما این چیز کمی نبینید، خوی غلامی رو برگرش آدمی که جرأت روشن کردن ندارد، خودش به خودش این جرأت رو نمیده، رفته رفته باورش میشه که بگه من کیم؟ من که باشم که این فکر رو بکنم، این اراده رو ببرزم، این اظهار نظر رو بکنم؟ به من نیامده. فوچک شدن آدمی، حقیر شدن او حتی در چشم خودش و خوی غلامی گرفتن. خدا رحمت کنه مرحوم اقبال نوروی رو، شاعر بزرگ همه پاکستانی مسلمان رو، که می گفت که آدم از بی‌بصری و بندگی آدم کرد. یعنی نظر قباد و جمع کرد، یعنی از خوی غلامی به سگان پس سر است. من ندیدم که سگی بیش سگی سر هم کرد. این خوی غلامی، این حقارت که در ذات آدمی بنشیند، این محصول نظامی سلطه استبدادی است. اینقدر افتاق رو کوچک میکنند، مخصوصا وقتی کسانی که استبداد میورزند خودشون حقیر باشند، خودشون کوچک باشن، انقدر این فتیله رو پایین میکشن که عملا همه جا تاریک میشه، کم نور میشه. این بدترین مفسدتی است که بر استبداد مترتب است. آدمی را نمیگذاره آدمی بماند، او رو ناقص میکنه، در انسانیتش رو انسان میکنه، حقارت رو به او تحمیل بلکه تزریق میکنه و او از چشم خودش هم میاندازد و کفایت و عرضه را از او می ستاند و در میدان عمل اون یک موجود بیکار و غیر چالاک تحویل میدان سیاست و اجتماع می دهد. چنین چیزی بود که مرحوم بازرگان همیشه برای تکیه می دهد. یکی از تعبیرات خیلی زیبایی که ایشون بعد از انقلاب به کار می برد می گفت کار این مردم مگه طفلند که اونها را هنوز از پستان ولایت شیر می دهد. وقتی که اونها را از شیر پستان درایت ببرید، اون موقع این آدمیان مدار روشت بزن. حالا پستانه که ولایت به دهن مردم بگذارن، شیر پستان ولایت به دهن بگذارن، هر چه که باشه نشانه این است که یه نوع محاسبه توپولیتی در اینجا در کار است و این همون چیزیست که مورد قبول اونم بعد از انقلاب هم که پسندیده نگذارن و همین بود اون چیزی رفته رفته بازرگان رو زاویه دار کرد با حاکمان. مرحوم آقای منتظری خب مبارزه با استبداد، مبارزه با استبداد می کرد، به زندان هم رفت، ولی میتونی بگی که تا حدودی در ابتدای امر اهداف اینها به یکدیگر متفاوت بود. آقای منتظری به هر حال به دنبال یک حکومت دینی بود، در حالی که مرحوم بازرگان را نمیشه ایشان هم تو که خودش هم به صراحت می گفت مصدقی بود و مصدق در حال یک ملی می گفت. آقای بازرگان با کمال جرأت می گفت اسلام برای ایران است، نه ایران برای اسلام. این از اون سخنان شجاعانه ای بود که کمتر کسی جرأت می کرد در اون دوران و حتی در این دوران ارزوان میبرد. اما اون به صراحت این رو میگفت، خوب میفهمید که داره چی میگه. تجربه سیاسی عمری به او آموخته بود که دقیقا به دنبال چه باشه و پیرو به شعارهایی که فضا رو پر میکرد، گوشها رو پر میکرد نباشه، و میدانست که سخنان او نقل خواهد شد، میدانست که سخنان او رو یه وقتی جوانان مرور خواهد کرد، میدانست که از اونها درس خواهند گرفت، فلذا با دقت اونها رو ادا میکرد. با ولایت فقیه و بزرگان بسر مهر نبود، از همون ابتدا هم بسر مهر نبود، و این شعارهای ضد ولایت فقیه از یک جهت هم متوجه او و معتقد بود که باری اگر ولایت فقیه هم خوب باشه فقط در زمان آقای خمینی بود، و این قبایست که بر تن او دوخته شده است، و پس از او این قبا به اندام هیچ کسی دیگری نمیکند، از این طریق تحذیر میکند. ولی آقای بازرگان یک مسئله دیگر هم داشت، اونم مسئله فقه که تفاوت او رو با آقای منتظری نشان داد. شما میدونید آقای بازرگان در نوشتههای خودش فقه رو معمولا تخفیف میکرد، و اون هم نه به خاطر اینکه فقه خودش کرده بود، در میان علوم اسلامی فقه رشد سرطانی پیدا کرد، بقیه دانشها ضعیف شدن، رنجور و لاغر شدن، ولی فقه یک فردهی سرطانی نامتناسبی پیدا کرد. این تعبیر رشد سرطانی اصلا اون را بازرگان است، من در نوشته هیچ کسی دیگر ندیدم. شما از زمان غزالی به این طرف اگر نگاه کنید، غزالی هم نسبت به فقه همین نظر داشت. غزالی مال قرن پنجم، حدود 1000 سال پیش از آقای بازرگان، یک کتابی نوشت به نام احیاء علوم دین، یعنی زنده کردن علوم دین. تمام حرفش در این کتاب این بود که همه علوم دین زیر پای فقه یک، ما باید دادشون رو از فقه بسپاریم، باید علوم دیگر رو زنده کنیم، دارن میمیرن، به نفس نفس بزنن. خب آقای بازرگان البته فقیه نبود، غزالی نبود، و نمیخواست و نمیتوانست اونچنان که اون به سراغ فقه و علوم دین رفت برد، اما این رو تشخیص میداد، گفت من مسلمان از این رو که نگاه میکنم میبینم که از علوم اسلامی، از دانشهای اسلامی همین یکی فقه رو که هر جا نگاه میکنیم به چشم میکنیم، و علوم دیگه اصلا پس رفت، قرآن رو کسی زیاد نمیشناسه. و راست میگه آقای طالقانی در مقدمه کتاب پرتوی از قرآنش، او این رو نقل میکنه که دانش قرآن تقریبا به صفر رسیده در نمیسن، علم کلام هم میتونه، فلسفه هم میتونه، علم اخلاق هم میتونه، همه جا فقه هست و فقه هر طرف نگاه بکنید شده سماق اون روستایی که بچه ها زنگ میزنن به رشوت میشه کف خدا شکایت کرد، کف خدا بچه ها رو منع کرد، گفت این سنگ نزن، باز دوباره سنگ زد، دوباره رفت شکایت کرد، کف خدا بچه ها رو صدا زد که چرا میزنی، مگه مهدیتون خودتر، آقا اینقدر دماغش بزرگی ما به هر وقت زنگ میزنی اون رو مقصر ما نزن. این فرق اینقدر بزرگ شده در دوران اسلامی، شما هر وقت نگاه میکنی همین فقر رو میبینی، بقیه امور اینقدر لاغر شدن و پس فرقرفتن که دادشون بر ستان بکنه. آقای بازرگان خوب میفهمید، میگفت چیزهای دیگر بر در میاد. آقای بازرگان البته توجهش به این بود که مسلمانها و علمای اسلام به علوم دیگر احتیاج دارن، قبل جامعه شناسی باید بخونن، قبل علم سیاست باید بخونن، فقط در فقه فرو رفتن کار ما رو کار نمی کنه، بار ما رو بار نمی کنه و گره ها رو باز نمی کنه. مرد مازدان مازدان بود فقیه بود و در عرصه فقهی عمل می کرد، و در حدی که من می دانم از علمای مدرن سیاسی هم اطلاع چندانی نداشت، اما وجدان ضد ظلم و تکلیف دینی که بر ضد ظلم برای خودش می دید البته او رو برانگیخت که بلحه استبداد قیام کنه. زندان رفت، هزینه بسیار هم پرداخت و بیرون آمد. خب چه چیزی اینها رو به یکدیگر نزدیک کرد و چه روندی بود که به تدریج باعث شد که این دو بزرگوار که یکی از اردو اومد و یکی از دانشگاه، یکی بیشتر اهل فقه بود، یکی کمتر اهل فقه بود، بلکه ناقد فقه بود، اینا رفته رفته راهشون به یکدیگر نزدیک شد. به نظر من تجربه سیاسی و اجتماعی این تجربه روزگار و چیزهای انسانی آموزن که هزار تا کتاب اونها رو یاد کرده. هر که نام مست از گذشت روزگار هیچ نام مست از هیچ آموزن اون که دورکی هر که نام مست از گذشت روزگار هیچ نام مست از هیچ آموزن گذشت روزگار و چرخیدن گردونه سیاست اینها رو به یکدیگر نزدیکتر کرد. آقای منتظری فقیه و برای فقیه تجربه سیاسی مهم نیست. شما این رو فقیه دیگه حکم الهی اینه ما عمل میکنیم نتیجهش هرچی میخواد بشه، ولی یک دانشمند علوم تجربه که اینو میده ما باید ببینیم در عمل چه جوابی میده. ما اگر هزار نفر رو دست بریدیم اما دزدی در کشور کمتر نشد که هیچ بیشتر شد، ما باید وقت بفهمیم که این بود که بازم باید اجرا بشه و بد بشه. این نگاه تجربه یک عالم دانشگاهیه، اما برای فقیه اصلا این محاسبات مطرح نیست. حکم الهیست باید اجرا بشه هرچی میخواد پیش بیاد، ما تکلیفمون رو باید انجام بدیم. این درایت فقیه اینه که چیزی کسانی مثل آقای منتظری فکر نمیکرد، چون این تئوری بر بوته تجربه نهاده نشده. فکر نمیکردن که وقتی که به میدان عمل میاد چی جواب میده. گمان میکردن که وقتی که ما قید میکنیم که کسی که در صدر مینشیند عادل باشد، عالم باشد، فقیه باشد، آگاه باشد، کار تمام. وقتی که میگیم یه احکامی داریم در کتابهای فقهی نوشته شده اینا رو اجرا کنیم کار تمام. ولی همین که دست به عمل گشودن افتاد مشکل، افتاد مشکل ها خیلی مسئله چشم این نظرات باز شد. منتها بعضی ها بودشون به خواب زدن، بعضی ها نخواستن بودشون به خواب بزدن. آقای منتظری یکی از اون کسان بود و بابت این باید به اون آفرین بود بگرد، اون رو باید ستایش کرد، تحسین کرد، چشمش رو نبست، واقعیت رو دید، دید که بالاخره این حرفایی که بر عالم سیاست تجربه هایی که فیلسوفان فرنگی آوردن حرفای یاده نبوده. وقتی میگفتن قدرت فساد میبارد و قدرت مطلق فساد مطلق میبارد، این حرف مثل یک سبوت در خودش یک دریا معنا و تجربه میبارد. قدرت شما هر که باشید، اگر قدرت به شما بودن اونم قدرت بیمه ها و بیمسئولیت شما فاسد میبارد. اگر قدرت مطلق باشید فساد مطلق میبارد. فرق نمیکنه که شما کی هستید یا با خودتون چی تصمیمی گرفتیم. برای این بود که قدرت رو پخش کردن، توزیع قدرت کردن، تقسیم قدرت کردن، گفتن گواهی مختلف باید تفکیک میشه. جمع شدن همه قدرت ها در دست یک نفر یک قدرت رو از اون میستانه و اون قدرت عدالت رو هست. برای این یک نفر نه اونقدر علم داره، نه اونقدر آگاهی داره، نه اونقدر توانایی داره هیچ کدوم اینا که عدالت رو در جامعه برقرار. ولی یه فقیه کسیست که همه قدرت ها رو بزرده و یه رو مدارد و توانایی ادالت کردن رو از اون ستانمت و تصور میکردن که این تئوری میتواند خوشبختی و سعادت بیاورد. آفر از این که استبداد به هر نامی باشه، استبداد دینی باشه، به دیگه هر اسمی بذارید، ولی استبداد ماهیتاً استبداد. آقای منتظری اواخر بود که خوب متوجه شد بود که حکومت دینی سر از اینجا در بود، اینکه رفت به طرف تعدیل و به طرف تنبیه نظریه خودش و در پایان هم چنان که میدانیم تقریبا به اونجاها منتهی شد که یک نظارت رقیقی از فقیه باقی بماند و دخالت در امور شأن او نباشد. به نظر من راه بلندی در پیش آقای بازر آقای منتظری بود، ولی خب برحال همین قدم اول خیلی مهم بود. حالا اجازه بدید من یک قدم فراتر برم و عنوان اصلی این سمینار که سیاست و اخلاق است اون رو هم بگم و به تدریج دیگه سخن رو به پایان ببرم. ببینید ما اینجا داریم سخن از دو نفر میگیم که گویی در عرصه سیاست اخلاقی اخلاقی عمل کردن داریم و داریم باز توضیح بدم که از ما از دوران ماکیاولی به این طرف شنیده ایم که سیاست نمیتونه اخلاقی باشه. بعضی ها گفتن که اصلا ماکیاولی کردگی اومد درس سیاستی دی اخلاق رو به سیاست فرزان را بیان کرد اون شبه که در عمل واقع میشد و کسی جرأت گفتنش شد. باری بین اخلاق و سیاست آمدن به یک دیواری یک حجاب واجبی کشیدن. اون وقت ما ستایش میکنیم کسانی که خواستن و توانستن که در عرصه سیاست اخلاقی عمل کنن، از ارزشهای خودشون نگذرن و به منافع تسلیم نشن و فضائل رو مقدم بر هر امر دیگری بدارن. من گمان میکنم که همه ما به راحتی تصدیق بکنیم که اخلاق از سیاست جدا نمیشن. من از این یک نتیجه هم نتیجه مهمتری هم بعداً میخوام بگیرم، اما حالا سیاستو در نمیارم با این تصدیق اولیه از شما بگیرم تا بعد اون نتیجه بعدی را هم فاش کنم. اخلاق از سیاست جدا نمیشن. شما یک سیاست رو من نشان میدید که اخلاق حضور مثبت یا منفی از اون دور باشه، جدا باشه، اصلا جدا کردنی باشه. همین لیبرالیسم رو در نظر بگیرید که ما میگیم که به دین کسی به اخلاق کسی کار نداره. لیبرالیسم دو تا اصل اخلاقی که مهم داره، یکی اصل مدارا، بناش بر این است که مدارا یک فضیلت انسانی عالی است، بلکه در صدر فضائل انسانی قرار میگیره. آدمیان با هر مشربی و منشی و مذهبی و مذهبی در کنار یکدیگر همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند و به یکدیگر تعرض نکنند. و همه مهم در واقع در همون شکل حافظ خلاصه میشه که آسایش دودیدی تفسیر این دو حرف است. با مسلمان رو برد با دشمنان مروت نگه جز اخلاق نیست، مدارا جز اخلاق نیست. واقعا که انسان بتونی بیامد و بعد که در سطح اجتماعی این فضیلت پخش بشه که با دوستان مروت با دشمنان مدارا باشه، آدمی حقیقتا در دفاع حس خواهند کرد، آسایش دودیدی رو به تعبیر آورد. جدا کردن نیست اخلاق از سیاست. منتها مهم این است که چه اخلاقی باشه، اخلاق بد باشه، اخلاق نیک باشه. اگر شما این رو میتونید هضم بکنید و قبول کنید که هضم کردنیست، حالا من به شما میگم که اخلاق و دین همه رابطه ای داره. ادیان عموماً پشتوانه های اخلاق هم. بنابراین سیاست با دین هم رابطه داره. و اینکه ادهی اصرار دارن که بگن دین از سیاست جداست، به نظر اشتباه میکنه. دین از سیاست جدا نیست. دین سیاست با اخلاق رابطه داره، اخلاق با دین رابطه داره، جدا سیاست با دین رابطه داره. یک همچه فرمول منطقی در اینجا هست. اینکه ما میگیم رابطه داره، واقعا رابطه داره، یعنی حقیقتا اخلاق یک جامعه و دینی که اون اخلاق رو با اون جامعه میده، اینا به سیاستش تأثیر میکنن بدون هیچ تردیدی. و من چون دیدم بعضی گفتن چطور آقای بازرگان که دیندار بودن وارد سیاست شدن، چطور آقای منتظری توجه نمیکنه که اتفاقا آقای بازرگان با حکم تکلیف دینی وارد سیاست شد. وجدان دینی او رو برمیانگیخت که علیه بیعدالتی ها قیام بکنن و اقدام مبارزه با صدر یک وظیفه مذهبی برای او بود و او احساس میکرد که داره فرمان خدا رو به جا میآورد وقتی که با صدر و با استبداد در میآویزد. البته یک کسی دیگه هم میتونه بیاد مثل همین رهبران کمونی ما که میگوید که دین رو اونها گفته استبداد ببردن، بازم دین و سیاست باکی شدن فرق نمیکنه. من نگفتم اگر باطی بشن همیشه محصولات خوب میده، محصولات بدن میده. یه خاکیست که توش همه جور گیاه میروید، اما گیاه ها تو این خاک میروید. مهم اینه و رضا اگر شما اصلاحی در خاک بکنید، مخصوصا در جوامعی که خاک این خود و خصلت دینی رو داره، آنگاه هست که میتوانید میوه های شیرین و آبدار از درختانی که برای خاک رو ایدن بچینید. در این صورت میوه های در رو ببینید به حکم وظیفه دینی اخلاق سیاسی بازرگان اخلاق ضد استبدادی، به حکم وظیفه دینی اخلاق سیاسی آقای منتظری اخلاق ضد استبدادی و ضد ستم بود و مبارزه با بی‌عدالتی رو ایجاب میکرد. به این معنا به این قدر اخلاق و سیاست، اخلاق و دین در سیاست تأثیر دارند، هیچ تردیدی در این نمیشه. اونجایی که گفته می شود که در جهان دیگه امتیاز ویژه‌ای به کسی به دلیل دین ویژه‌ای که دارد ندارد. به این معنا بعد یک جدایی حقوقی، یک بی‌طرفی کسوت‌گرایانه باید در چشمان حکومتگران باشد، به طوری که همه رو به یک چشم ببینند. اما اینکه دینی که در جامعه جاریست، اخلاقی که در جامعه جاریست، اخلاقی که در فرد سیاستمدار جاریست، در سیاست اون تأثیر می‌گذاره، این مقدار رو به هیچ وجه نمی‌توان انکار کرد. در جوامع اروپایی جامعه‌ها اول لیبرال شدند که بعداً حکومت‌ها لیبرال شدند. نه بالعکس، حکومت‌ها جامعه لیبرال نکردند. اشتباه نکنید، فیلسوفان در این جوامع اونقدر کار کردند، اونقدر اندیشه‌های خود رو نشر و توضیح کردند تا به خورد ذهن‌ها رفت که لیبرالیسم اندیشه نیرویی است و سعادت رو در این جهان برای ما به بار می‌آورد. دولت و حکومت که نیره این جامعه بود و از دل این جامعه بریده بود، همون پول و خصلت رو پیدا کرد و به اون انتظار جامعه پاسخ مثبت داد. عین این ماجرا در جوامع دیگر هست. هر کسی به نحو خودش و به قد و قامت خودش. در جامعه ما شما نگاه بکنید که اصلاح دینی حریزه اولین است برای کسانی که پا در عرصه سیاست می‌گذارند، برای اینکه اون درخت سیاست از این سرچشمه دین آبروی میشه. و اگر این درخت بدگوهر باشه، بدگوهریش رو مدیون اونجاست، در اونجا باید یک اصلاحات خیلی اساسی صورت بگیره. کار کسانی مثل بازرگان، کار کسانی مثل منتظری رو از این چشم هم اگر شما نگاه بکنید باید ارج بدهید. این سرچشمه رو اصلاح کردن، آب گلالود و آب زهرآلود رو از اون بیرون انداختن و آب صاف در این رودخانه جاری کردن بهترین کاریست که در جامعه ما میتوان کرد. کسی مثل بازرگان وقتی از این اندیشه ها دفاع میکرد که دانشگاه‌های ما باشن، در اون شما جرأت بر زبان آوردن نام دین و نام اسلام رو نداشت. بیها و نظامر اونها مسخیر کرده بودن دانشگاه سر و بر امثال اینها تنگ کرد. اما به دلیل اعتقادی که داشت، جرأت اعتراض و شهامت اعلام را هم داشت، ایستاد، سخن خودش رو گفت و راهی به جلو گشود. از دل تعلیمات شریعتی بیرون آمد و دیگر اندیشمندانی که اون را به عنوان کردن و البته تازه اول را است و بسی بیش از اینها داریم که ما باید پی کنیم. خب حساب اخلاق و سیاست رو دید بودیم که رسیدیم، تکلیف اونها رو معلوم کردیم. یک چیز دیگه هم میمونه که در گوش معلوم کنیم و سخنرانی رو خط کنیم که تکلیف همه شما معلوم میشه انشاءالله. و اون یک چیزی که باقی مونده که حرف دل من برمیخواد تا اینجا حرف مغزم، حالا یه مقدار من سراغ دلم میرم، حرف دلم رو اینجا شما بزنم، اون این است: ما بر چه عنصری از اخلاق باید در جامعه خودمون تأکید بکنیم؟ در اینکه ما نقصان زیاد داریم حرفی نیست. ما در این جامعه استبدادی زیستیم و جامعه استبدادی مفسد خیز است. مفسد خیز است یعنی یک خاکی است که بر روش انواع غذاها سبز میشه و متاسفانه این غذاهای به وفور در جامعه ما پدید به هر توش هم شما بخواد دست بزنید میبینید که صد جای دیگر هست که به اونا هم باید بپردازید. اصلا صد گردان آور است. حقیقتا خب کار خیلی زیاد باید کرد، البته وظیفه همه ما هم هست هر کس به قدر وسع خودش کاری بکند. اما یافتن نقطه اصلی مشکل هم چیز کمی نیست. شاید خیلی از انرژی ها رو سیو کنه، نگذاره که به هدر برسه. ما در اخلاقمون مروت و مدارا و اینها رو فراموش کردیم. واقعا من یادم میاد انتقام‌گیری این دیگه شده اصل اون گویه به اصطلاح انقلابی که اول انقلاب تردید و تبریده میشد، این انتقام‌گیری و اینها رو در ما خیلی تقویت کرد، فراموش کرد. ولی من فعلا که اونم میگذرم، یعنی به اونم کاری ندارم. ببینید یه مفهوم خیلی مهم و فرقی هست که ما روح احتیاج در جامعه خود بود و اگر این رو ما بخواهیم زنده بخوریم بگم من راه درست و کمالیش انتخاب کردم. من دیدم در خیلی مثلا من از مثلا سکولاری هست که جامعه های اعتراض سکولار داشته دین از سکولار کتاب 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 بحثی سرسطح ساده نگرانه ایم من اینکه سکولاری واقعا این بحث فلسفی مشکله صرف دین از سیاست جدا کتابیست اینا مشکل رو حل خیلی ساده سازی هست حالا ساده باشه یا نباشه آیا واقعا مسئله اینه ما از این نقطه آغاز بکنیم میتونیم گرها را امور مسائل و امور مشکلات اینجا بوده اینجا به این حکومت بیاد اعلام کنه که ما به دین کار نداریم و دیگه قوانین فقهی رو اجرا نمیکنیم مثلا مسائل حل میشه حالا ما استعداد سکولار میتونیم داشته باشیم چه اشکالی داره کسی بیاد استعداد ورزش دینی هم نباشه نه اینا نیست نمیگم اینا هیچ نیست ولی نقطه آغاز ما اینجا نیست و اگر این رها بریم بدون بیراهه میریم جامعه دیندار رو بدون کنم برمیانگیز آشفته میکنیم و راه رو گم خواهیم پیشنهاد من هست من مطمئنم که یه مفهوم خیلی مهم داریم ما به نام مفهوم حق یا حقوق رایت این مفهوم میونه ما خیلی ضعیف و فراموش شده و لاغره البته امروز رفته رفته داریم به اون نزدیک میشیم ولی هنوز ما به بلند میزنیم برای اینکه اون بازیابی و بازسیاسی کنیم ببینید در ضد استبداد یک چیز فراموش میشه چیز مهم آدمیان بینشون خودشون حقی این مفهوم حق رو شما اگر بگیرید از دلش همه اون چیزا که شما میخواید بدون سکولاریسم بیرون میاد ولی لازم نیست اون اسما رو ببرید شما یا اون راههای دور رو برید این که ما آدمیانی هستیم جانوران هستیم واجد و حقوق و این حقوق به ماست که داره تعطیل میشه و مورد بیمهری قرار میگیره من فکر میکنم ما باید عالمانه و عامدانه این مرحله از تاریخ حق طلبی حق طلبی به این معنی حق در مقابل تکلیف حق در مقابل استبداد حق مداری اگر چنین چیزی رو ما بتونیم دنبال بکنیم اون موقع ما استبداد رو با استبداد فرو نکشتیم بلکه استبداد رو با مفهوم حق فرو کشتیم و از اینجاست که ما میتوانیم شادمان باشیم که راه تازه‌ای رو در دل تاریخ خودمون گشوده اگر چنین باشد انشاءالله آینده بخشانتری در انتظار ما خواهد بود بهتر است سخنم رو قطع کنم و بگشت رو به سخنان شما و سوالات شما واگذار کنم السلام علیکم و رحمت الله